أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. خدای متعال و مهربان رو صمیمانه و از عمق جان سپاسگزارم به خاطر توفیق و عنایتی که شامل حال بنده شد تا در این جلسه با صفا و نورانی شرکت کنم. یاران و برادران و خواهران عزیزی که در خط مقدم مشغول انجام یکی از مهمترین کارها و بزرگترین کارها هستند، الحمدلله یک جمع متفاوت دردمند خوش انگیزه که یک میدان بسیار حساس رو برای ایفای نقش الهی و انقلابی خودشون انتخاب کردن و ویژگی خاص اونها اینه که زبان حالشون اینه که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. ما در این در بر این در نپیه عزت و جا آمده ایم. بنده‌الله این زمان حال شماست. خیلی قدر خودتون رو بدونید. کار زیاد هست، کارهای رسمی زیاد هست، با این نقشه که انسان کجا بره که زندگیش به چرخه، نمیدونم جیبش اداره بشه، مسائلش حل و فصل بشه. خوبم هست، ما اون رو چیز بدی نمیدونیم، اما این کجا و اینکه انسان از عمق باور و ایمانش در جستجوی انجام مسئولیت و رسالت الهی و انقلابی خودش باشه و ببینه کجا بهتر میتونه این وظیفه رو انجام بده و تنها چیزی که در بندش نباشه این هست که از رهگذر این ارتباط و اتصال چه اتفاقی برای خود و او از نظر زندگی شخصی میفته. این ویژه یه جمع حاضره. من میتونم ادعا کنم جمع کم نظیریست به لطف خدای متعال. این رو باید خیلی قدر دانست، هم شما هم ما هم همه. و واقعا میبینم توی اقصی نقاط کشور توی این سفرها برادران و خواهرانی که حقیقتا روحیه جهادی دارن، در بند هیچ حاشیه‌ای نیستن، فقط به متن فکر میکنن، به سنگرهایی که نباید اونها رو خالی گذاشت، به عرصه‌های خطیری که میبینن و میفهمن با درک درست که دشمن اونجا داره فعالیت میکنه و دردمندانه و مجاهدانه و از روی فکر و بصیرت در همونجا قرار گرفتن و با کیفیت، با احساس مسئولیت، با دقت دارن یه کار اساسی رو انجام میدن و یک مسئولیت الهی رو رقم میزنن. شما هم اونها هستید که ما در سفرها به صورت جداگانه گاهی خدمتتون میرسیم و از نزدیک مشاهده میکنیم. اینجا در کنار هم هستید، اگر نه همه اون عزیزان بلکه جمع قابل توجه و برگزیده‌ای از این مجموعه فهیم و شایسته و مؤمن و انقلابی همکنون در کنار هم هستند. بنابراین میشه امیدوار بود و آرزو کرد که در یک چنین اجتماعی برکات و عنایات الهی نازل بشه، ما هم در کنار شما از اون عنایات و برکات بهره‌مند بشیم انشاءالله. شک نمیشه کرد که الان در زمانه ما با تحلیل مفصل و دقیقی که در جای خودش گاهی ارائه شده گاهی هم بخشیش ارائه نشده، نقطه اصلی تماس و خط اصلی درگیری بین اسلام ناب و جبهه کفر و استکبار عبارت است از عرصه دانش آموزی. یه وقتایی میگفتیم کف مدرسه ها درگیری های اصلی به یک اعتبار، ولی غرض این نسل، اونجایی که این نسل هست، نسل نوجوان ما، کودک ما، کسانی که در اوان روزگار جوانیشون هستن، اونجا صحنه اصلی درگیری است. بنابراین این دستگاه تعلیم و تربیت که عمدتاً وظیفه مند حفظ و نگهبانی این عرصه است، مسئولیتش از همه مجموعه های دیگه بزرگتره، بعد از خانواده. و ما خوشبختیم که از رهگذر یک مجموعه امین و با تراوت و با نشاط، یادگار امام و شهدا، امکان حضور در یک چنین رویارویی سرنوشت‌سازی رو به دست آوردیم، یعنی همین انجمن‌های اسلامی دانش آموزان و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان. این رو باید خیلی قدر دونست که این امکان رو برای ما فراهم میکنه، این شبکه که ما وظیفه انقلابی و دینی و ایمانی خودمون رو بتونیم به خوبی انجام بدیم، جایی که به فضل الهی درگیر خیلی از جریانات عادی اداری و بروکراسی های آنچنانی نیست، فضا با نشاط منعطف، ضمن این که برخوردار از عقبه فکری و نقشه مناسبی برای حرکت خودش هست، در این حال اسیر خیلی از مسائل و امکانات و ساختارها و امثال اینها هم نیست و به فضل الهی مجموعه امین و شایسته است که انسان وقتی اونجا فعالیت میکنه خیالش راحته. نمیگم مشکل نداریم، که این حرف غلطیه و نمیخوایم بگیم که ما کم و کاستی و عیب نداریم، که این سخن نارواییه. نه، مشکل ما هم داریم، اما شبکه امینی است. جاهایی ممکنه کم و بیش مشکلاتی هم داشته باشیم، خب باید اونها رو برطرف کرد. این خودش یک فرصته و اون جمله زیبای رهبر عزیز و عالی قدرمون در دیدار سال 86 همچنان تو خاطر همه ما هست که پایان فرمایشاتشون در اون جلسه دیدار با بچه های انجمن اسلامی با یک تأملی فرمودن قدر عضویت در انجمن های اسلامی رو بدونید. این فقط خطاب به اونها نیست که خب کارگزارای اصلی انجمن خب هم بچه های ما هستند، یعنی اعضای انجمن اسلامی، بلکه شامل حال همه عزیزان میشه که به نحوی عضو این مجموعه هستند که باید قدر شناس باشن که یک فرصت مناسب. من همیشه این رو تاکید میکنم، میگم انجمن اسلامی و بعد اتحادیه به عنوان شبکه سراسری در واقع فرصت فراهم میکنه چه برای دانش آموز مؤمن انقلابی، چه برای سرگروه ما، چه برای مربی ما، چه برای پشتیبانان و رابطین و اعضای ستادهای استانی و مرکزی ما، فرصت فراهم میکنه که ما بتونیم وظیفه ایمانی و انقلابیمون رو انجام بدیم. خدای متعال رو بهش شاکر باشیم. خب ما در این جلسه با مربیان عزیزمون روبرو هستیم، مجمع مربیان ماست. این جلسه خب یک اهمیت و جایگاه ویژه‌ای داره. کسانی که استخدام رسمی نیستن، حق و حقوق آنچنانی ندارن. مجموعه ما اگر گاهی دستش برسه عرض ارادتی بکنه، نکنه، کسی درگیر این حرفا نیست و معطل این قدرشناسی های ناقابل و بسیار ناچیز و غیر قابل ذکر نیست، عزیزانی که با انگیزه های نام خودشون به میدان آمدن و این رو باید خیلی قدر بدونیم همه ما. با این خصوصیت من با اجازتون چند مسئله رو خدمت شما عزیزان طرح میکنم. خب جلسه امروز ما و این البته اجلاس شما که اجلاس فانوس و راه یا فانوس راه بالاخره اجلاس دوم بعد از البته تأخیر خیلی طولانی که جای تأسف، البته جلسات باید نزدیکتر تشکیل بشه، امیدواریم انشالله امکانش فراهم باشه و یارانی مثل آقای نیلی و دوستان هم به میدان بیان که امکان برگزاری چنین جلساتی برای مجموعه ما هم بیشتر فراهم باشه انشالله برحمه. مطلب مهمی رو من میخوام با شما عزیزان در میان بگذارم، البته وقتمون کمه برای پردازش این مطلب، منتها من قبلا به یه مناسبت دیگری این موضوع رو بحث کردم، ولی امیدوارم انشالله در آینده نزدیک این موضوع رو به تفصیل مباحثه کنیم. این کاری که در الگوی تعالی دختران فرصت پیدا شد انجام دادیم و اون در ارتباط با تربیت حماسیه. ما هنوز فرصت نکردیم در ارتباط با این موضوع مباحثه تفصیلی داشته باشیم. جاش هم خالیه، خودمون هم میبینیم، یعنی واضحه خلعش هست. انشالله این رو هم شما هم دعا کنیم توفیق پیدا کنیم به جوانب مختلف این موضوع بتونیم رسیدگی کنیم و سرجم یک مسیر روشنی پیش روی همه مربیان عزیز ما در اتحادیه قرار بگیره. این مسئله تربیت حماسی یک رویکرد نجات بخش و حقیقتاً شوق انگیز برای عرصه تربیتی امروز ماست، هر روز ولی مخصوصا امروز. اما اون چه که من میخوام در این زمینه خدمت شما عرض کنم تا جهتگیری خاص جلسه این دفعه ما هم انشالله بیشتر معلوم بشه، یک یاداوریست و بازگشت به مبنا. بر اساس تقسیم قرآن کریم، مؤمن یا مجاهد یا قائد، این تقسیم قرآنی، مؤمن مجاهد، مؤمن قائد. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. من به دوستان گاهی میگم بعضی از آیات کلمه قرآنی مظلوم واقع میشن. مثلا یه گروهی یه زمانی یک آیه رو میگن تیتر مجموعه خودشون قرار میدن، بعد از مسیر منحرف میشن به گونه که بالاخره حتی یاد اونها نفرت انگیزه. از این رهگذر اون آیه‌ای که اونها استفاده میکردن، این آیه هم مهجور میشه. من یه وقت فکر میکردم عجیبه، در جمعهای ما هیچ وقت این آیات خونده نمیشه، این کم شنیدم. آقا نمام حالا شما من این احساس رو دارید یا نه، چرا که گروهه که پلید و کثیف منافقین اسم خودشون رو گذاشته بودن مجاهدین خلق، آیه شون هم این بود دیگه، تیتر بالاخره تشکیلاتیشون این بود که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. هنوزم هست اگر دیده باشید این گاهی آرمشون ها اینا استفاده میکنن. بله، این آیه جز اون فهرست آیاتیست که در قرآن کریم در روزگار ما مظلوم واقع شده، در حالی که مسئلهی که در این آیه مطرح شده و آیه قبلیش یعنی آیات 95 96 سوره مبارکه نساء موضوع بسیار مهم نیست. یک تقسیمه، مؤمن، مؤمن مجاهد، مؤمن قاعد، یکی برخواسته اهل میدان، اهل خطر، اهل افق گشایی، یکی نشسته منزلی بی حال بی خاصیت. این تقسیم رو ملاحظه فرمودید، لا یستوی، قرآن میگه اینها با هم یکسان نیستند. البته یک تبصره بلا فاصله میاره و اون هم غیر اول ضرر. غیر اول ضرر یعنی اونایی که دیگه چاره‌ای ندارن از این که نشسته باشن، بیماران از پا افتاده مثلا، خب دیگه حالا اون باید 100 نفر بسیج بشن او رو پرستاری کنن، نگهداری کنن، اونا رو شما بذارید کنار. الباقی یا اینه، یا مؤمن مجاهده یا قاعده. این رو باید بذاریم در دستور کار، یک بررسی خیلی خوب دربارش انجام بدیم، یعنی ویژگی های اینها رو احساب کنیم، به تعبیر روانشناسا تیپ شخصیتی اینها رو مطالعه کنیم، یه ریخت شناسی اینجا انجام بشه، اون نیم رخ مؤمن مجاهد پیش چشم قرار بگیره و اون چهره مؤمن قائد شناخته بشه به گونه اینکه هر کسی دائم بتونه خودش رو محک بزنه که من کدام هستم یا حداقل تو کدوم نزدیک به کدوم یکی از اینها قرار میگیرم. هر وقت این بحث پیش میاد من یاد اون جماعت بنی اسرائیل میفتم به مناسبت آیهی که در همین زمینه در قرآن کریم هست در سوره مبارکه مائده که این جماعت واقعا عافیت طلب، راحت طلب، فرصت طلب اینجوری، حالا مثلا ایمان هم آوردن به حضرت موسی و به وحی و امثال اینا، ولی چقدر آدم پررویی هم بودن. وقتی که بنا شد برن برای اون مبارزه و فتح اون شهر، حرفشون چی بود؟ گفتن اذهب، خطاب به حضرت موسی، اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قائدون. گفتن تو با خدای خودت، خیلی تعبیر بدیه ها، یعنی کاملا خط خودشون رو سوا کردن، اذهب انت و ربک فقاتلا، ما اینجا نشستیم، انا شما برید بجنگید، انا ها اونا قائدون، ما اینجا هستیم. هر وقت کارا درست شد و برنامه ها ردیف شد، سفره ها رو انداختیم، موقع بهره برداری ها شد، ما رو خبر کنیم، ما اصحاب سفره ایم، نه سفره انداختن، اصحاب نشستن سر سفره، ما رو خبر کنید، ما میایم. بالاخره امنیت برقرار شد، دشمن بیرون رفت، خطرها برطرف شد، اون وقت ما رو خبر کنید. یک تعبیر خیلی تندی هم در قرآن کریم هست راجع به بعضی ها که از رفتن به جبهه خلاصه عذر تراشی میکردن، با عذر تراشی از رفتن به جبهه و به صحنه انجام وظیفه خلاصه خودداری میکردن. درباره اینها خدای متعال در سوره مبارکه توبه یه تبیینی هم دارن دیگه، لو ولو ارادوا الخروج لعدوا له عده، اینا اگه بنا بود به میدان بیان، وارد درگیری بشن، وارد چالش بشن با دشمن، خودشون آماده میکردن. این اوستراشی ها که حالا ما فلان کارمون باقی مونده، اینجا رو باید هماهنگ کنیم، فلان وسیلمون رو هنوز بر نداشتیم، خلاصه ساکمون رو هنوز نبستیم، از این حرفا که میزن، این معلومه که نمیخواستن اصلا عرضه حضور در میدان رو نداشتن. ولیکن کره اللهم به آثهم فثبتهم، اینا چوب اون تنبلیشون رو دارن میخورن که داره توفیق جهاد از اونها گرفته میشه. بنابراین فقیل قعودو، اینه اون مطلبی که واقعا خیلی تصورش هم سخته، و قیل قعودو مع القاعدین، باشه بمونید شما، برید بشینید، برید بشینید، و قیل قعودو مع القاعدین. در هر صورت این در قرآن کریم با همین صراحت مطرح شد. نکته دقیق اینه که حالا این نیاز به مباحثه داره که ایمان در درجات خودش به حسب طبع هر چه که زلالتر بشه و رفیعتر بشه نشانه های جهاد درش آشکارتر میشه، این قاعده این است، و هرچه که فروق ایمان ضعیفتر میشه آثار این حالت قعود و نشستن بیشتر میشه. بر اساس باز منطق قرآن کریم میشه اینجوری گفت که مؤمن صادق مهاجر و مجاهده، این یک جنبندی پس دقیقی است از قرآن کریم. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. این جنبندی بسیار دقیقی است. مؤمن در اصل طبع ایمان ازش توقع هجرت و جهاده. این نکته جدیدی. دقت فرمایید. طبع ایمان هجرت و جهاده. بشینید شما آیات قرآن کریم رو بررسی کنید. هجرت، جهاد. هرچه که ایمان درجهش میره بالاتر، این عناصر بیشتر مشاهده میشه. هرچی که درجهش پایین تر میاد و کم فروغتر میشه، این دو کمتر دیده میشه. کافیه در این زمینه فقط شما این آیه کریمه رو بیاد بیارید که فرمود من المؤمنین رجالون. مستحضر این رجالون تقسیم رجال و نساء نیست، یعنی بزرگان، انسانهای بزرگ، یعنی زن و مرد ندارد. من المؤمنین رجالون صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. اینجا شما در واقع با یک کلید واژه بسیار زیبایی روبرو هستید، ترکیب خیلی بدی. مؤمن صادق، مؤمن صادق. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. مؤمن صادق. وقت مؤمن صادق در منطق قرآن یا شهید یا منتظر شهادت، تمام، یا شهید یا منتظر شهادت، نشانه صدق ایمان. یا اینی که به شهادت رسید، جان داد در این مسیر، وفا کرد به تمامه، یا در راه شهادت داره قدم برمی‌داره، وسط میدان جهاد و مبارز هست. همشه مؤمن صادق اینجوریست، یا شهیده یا منتظر شهاده. حالا اگر این نبود چیه؟ اون صدق آسیب میبینه. آیه بعدی تکلیف ما رو روشن میکنه، یه اینا ایمانشون گرفتار رگه‌هایی از نفاقه. دو اینجا مسئله نفاق مطرح میشه. مؤمن قائد در مرزهای نفاق زندگی میکنه. بله، خامه او در مرز نفاقه. به خدا بنا بریم. مؤمن قائد با اون چیزی که انسان را از نفاق دور میکنه جهاده. اگه سر ایمانت به میدان بری، سر بذاری، سرمایه گذاری کنی، نفس به میدان ببری، نفیس به میدان ببری، جان ببری، جانان ببری، به مرز صدق نزدیک میشی. این قاعدش خیلی فرمول پیچیده و سختی نیست در ترسیم، همونجور که آقا هم فرمودن سخت در رسیدن، اما در توصیف، در تبیین، نه اتفاقا مسئله خیلی روشن و شفافیست. اون چیزی که باعث میشه انسان در درجات ایمان سیر کنه و رتبه به رتبه بالا بره، عبارت است از جهاد. که میدونید همیشه در جهاد هجرت هم هست، یعنی هجرت در متن جهاده. که الان خودش عرض کردم همون بحثای دقیق رو میکنه که باید بهش برسیم. صلواتی بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب، با این توضیح مختصری که عرض کردیم باب بحث گشوده میشه. سوال اینه که آیا ما جزء مؤمنین مجاهدین مجاهد هستیم به جز مؤمن قائد هستیم. اینو باید هر کسی خودش رو بگه جوابش. فرض ما بر اینه که ما در یک جمع مجاهد نشستیم الان، فرض اینه کسانی که در میدان جهاد هم، منتها این یادمون باشه که جهاد مراتب داره، البته انواع هم داره. جهاد اکبر، جهاد اصغر، جهاد کبیر، جهاد صغیر. چهار عرصه رویارویی که رتبه بندی شده به بزرگی و کوچیکی و امثال. فتح الفتوح در همه عرصه های جهاد با جهاد اکبر، یعنی رفتن به میدان نفسه، مبارزه با نفسه، مبارزه اون میشه جهاد اکبر. بخش آسانترش جهاد اصغره، رفتن در ببینید اونجا چه خبره، اونجایی که کشت و کشتار و خون و اسارت و شمشیر و ترکش و اینهاست، پیشش میشه اصغر. چی؟ اون چه خبر؟ جهاد اکبر اونجاست، میدان بسیار سخت و پیچیده. جهاد اکبر، جهاد اصغر، طبق اون تقسیم که شد در نسبت گذاری، قرآن کریم از جهاد فرهنگی و تربیتی با عنوان جهاد کبیر یاد کرده. حالا فرض بر اینه که شما ها به فضل الهی در این میدان الان حضور دارید، جهاد کبیر و جهاد هم بهی جهادن کبیرا. البته عنوان جهاد صغیر رو در تعابیر رواییمون نداریم و در قرآن کریم دیگه، حالا اینا رو که کنار هم گذاشتن میگن پشتیبانی لوجستیکی میشه جهاد صغیر، یعنی همین عرصه اقتصاد به یک معنا در برابر فرهنگ که جهاد کبیر نامگذاری شده در قرآن کریم. من یه یاد داشتم از گذشته، این همینجوری براتون فهرستشو بخونم، این همون چیزو برداشتم بگردم. چند وقت پیش در یه جلسه خوندم، شایدم دیده باشید، در مورد مؤمن قائد. البته انسان زورش میاد به همچی کسی بگه مؤمن، ولی خب گفته دیگه، قرآن اسمشو گذاشته مؤمن، مؤمن نشسته، قرآن گفته دیگه. البته این اثر کرامت تسامحه، یعنی بالاخره به امید این که این برخیزه، هنوز در جرگه ایمان حفظش میکنه، انشاءالله که بلند شه، ولی حالا فعلا این جزء این گروه حساب میشه. در مورد یک چنین کسی شاید این چند جمله رو بشه گفت. منفعل، مصلحت اندیش، منزوی، دنیا زده، گرفتار هدفهای شخصی و فاقد آرمانهای بزرگ انقلابی و اجتماعی، راضی به وضع موجود، تلاش برای بیرون کشیدن گلیم خودش، گرفتار سوء ظن و بدبینی و تا حدی کم امیدی و ناامیدی، اهل محاسبه سود و زیان، به شدت منفعت گرا، علاقه‌مند به زندگی آرام دیدن سر مثل اینکه مبتلایی این چیزهایی که داریم میخونیم خدا عاقبت ما بخیر همینجور مثلا فهرستشو که میخونه. البته اینجور آدم ها برای جبران اینکه در وسط میدان نیستن ضمناً منتقد بی خاصیت هم هستن. زبان درازی دارن، به زمین و زمان اشکال میگیرن. باید کسیم با بسه دیگه همین مقدار دیگه چی موند برای در روایات ما از این مؤمن در یک رویاروی اجتماعی تعبیری شده خیلی تکان دهنده. اون تعبیر عبارت است از مؤمن، خیلی جالبه ها بشنوید، با قول شما ها پارادوکسیکاله، یعنی با قول جوان ها چجوریه؟ میگه مؤمن ضعیف بیدین میشه همچه چیزی. اگر روایت نبود میگفتیم نه نمیشه، ولی حتما دیدی اسراری داره اینجا. اون خداوند تبارک و تعالی از مؤمن ضعیف بیدین متنفره. الذی لا دین له، از مؤمن ضعیفی که لا دین له. و چی داره این؟ شاخص چیه؟ الله اکبر. بلافاصله فرمان علامتش اینه که امر به معروف و نهی از منکر نمی کنه. مؤمنی که امر به معروف و نهی از منکر نداره یعنی کنشگر نیست، فعال نیست، مصلح نیست، این یعنی رگه نفاق داره، یعنی ضعیفه، یعنی جز همون گروه قاعده. دینی که داره بهش میگیم این مثلا به اون دین مؤمنه، دینیست که کلا دینه، مثلا دینی نداشته باشه، اینقدر دینی ضعیفه. لا دین الله چیه شاخص؟ امرو نهی نمی کنه، امرو معروف و نهی از منکر نمی کنه. گفت پیدا کنید پرتغال فروش را. لا دین الله الله اکبر. وقت مؤمن قوی میشه اون مؤمن مصلحه وسط میدان، حالا درست نقطه مقابل اهل امر معروف نهی نمی کنه، نگاه اصلاحی داره به محیط، به اطراف. من المؤمنین رجالون صدقو، اهل راست درست میگه. بذار بفرمایید یک عنصر غیرتمند فعال مصلح دارای آرمان‌های بزرگ، افق نگاهش مهدویه، سیره زندگیش حسینیه، مملو از امید و ایمانه، سرشار از ایمانه، کاملا روشنبین و مثبته، به دنبال مسئولیت هاست، به دنبال کشف وظیفه و مسئولیت. دردمند و درداشناست، منتقده اما منصفه. من یه وقت فکر میکردم بهترین خصوصیت چیه برای این دو گروه، اینجوری فهمیدم مؤمن قائد سعی میکنه از حوزه امامت و رهبری فاصله بگیره. عجیب های بحث ها اینقدر زنجیروار به هم بسته برد، سعی میکنه از اونجا فاصله بگیره. چرا؟ چون اگر با اون حوزه مرتبط بشه دائما برش وظیفه و رسالت و مأموریت تعریف میشه، فاصله میگیره، شروع میکنه به انتقاد کردن. تا به این ترتیب هم یکمی شرایط خودش رو توجیه کرده باشه، هم از انجام مسئولیت ها و وظیفه ها و مأموریت ها خودش رو دور کنه. به شکل طبیعی اینا از حوزه امامت و ولایت فاصله میرن. این دقیق بود که عرض کردم. بله، خلاصه اهل صبر، اهل استقامت، بردبار، به دنبال برداشتن بارهای سنگین، در یک کلمه شما میتونید بگید که یک منتظر واقعیه. منتظر واقعی. خب صلواتی بفرستید. خب اینجا ما یه چیزایی دیگه هم راجع به این مؤمن مجاهد نمیشیم. حالا اینا مثل این که داریم شرح حال شما رو میگیم ظاهرا. خدا انشالله شما رو حفظ کنه. علاقه من به حضور در صحنه های انقلابی نوشتم در این زمینه. این شخص چون سبک زندگی مجاهدان است، بر خودش تعریف های مشخصی داره، اهل نماز جمعه است، واقعا یه شاخصه بدون هیچ تعارفی، شاخص جدیه. کجا نماز جمعه ها؟ کجا هستن؟ که هر کسی به یک بهانه از مجمع اصلی سید الایام فاصله گرفته، خودش رو یک گوشه یه جا انتقاد میکنه به این عدالت امام جمعه رو زیر سوال میبره یه جا، فارغ از این که اینجا کانون اجتماع دوستان خداست و تو باید روز جمعه خودتو برسونی هر جا که هستی. قرص من مثالش رو زدم چون شیطان این رو از بنده به یادگار داشته باشن. برادر و خواهر عزیزم، شیطان اونجایی که از همه مهمتره بیشتر سرمایه گذاری میکنه. سرمایه گذاری بسیار جدی میکنه برای اینکه اجتماع هفتگی مؤمنان زیر پرچم امامت و ولایت این متفرق بشه. این سرمایه گذاریش جدیه. اینو بدونید. یعنی اگر روز جمعه دیدید همچون دارید شک میکنید برم نرم، نه، بدون باختی. مؤمن مجاهد صادق از شب جمعه تمام مقدمات لازم رو برای شرکت در نماز جمعه شخصی و خانوادگی آماده میکنه. بله، اونجاست که کمر شیطان میشکنه و روی شیطان سیاه میشه. خیلی خوب. و ازا کانو معهو علا امر جامعه لم یذهبو حتی یستعذنو. ما باید کم کم بحث رو جمع کنیم. میدونید شاخص ویژه مؤمن مجاهد چیه؟ مشخص ویژهش ایثارگریه، یعنی اهل سرمایه گذاریه. من فکر میکردم که میخوام بیام تو جمع شما، تو ذهن خودم مرور میکردم، گفتم این رفقایی که با اتحادیه ما، میدونیم چه خبره دیگه، با اتحادیه ما در کشور همکاری دارن، تو این خط تماس جدی با دشمن که صحنه تربیت و تعلیم نسل جوانه، اینها میشن جزء مصادیق همون ایثارگرانه. یکی از اون جلوه های ایثار که با یه جایی دارن کار میکنن، نه نام داره نه نان داره، نه خبره نیست. این ایثارگری خیلی چیز مهمی، درست نقطه مقابل اون محاسبات مادی منفعت طلبانه که چرتکه میندازه. من اینجا برم، اینجا برم چی به میدم؟ میگن من که حالم به هم میخوره. مثلا میگه دوستی به وقتی به یک کاری صدا زده بودیم، همین خب همه رو شنید حرفا رو که آقا اینجا الان ضروری مهم نیاز انقلاب نیاز کشوره، همین رو شنیده بعد برگشته به من میگه که خب خیلی من البته با یک مقدماتی، مقدمه میدونید چه مقدمه زشتیه؟ مقدمه این که زندگی خرج داره. همین کلم اینو مقدمه درست میکنه، بعد هم نتیجه میگیره که خب حالا شما من بیام بالاخره دیگه چی میشه اینجا، چی کار میشه کن؟ گفت سقط من عینی، برو برو همون جاهایی باش که زندگیت اداره بشه و خرجت تأمین بشه. ببین منکر اون مسئله نیستیم، نگید فلانی داری حرفای آسمانی و نمیدونم چه و اینا میزنی، نه منکر نیستیم، اون به جای خودش. مؤمن اتفاقا راجع به برنامه ریزی اقتصاد زندگیش فعاله، اهل طراحی برنامه ریزیه، اون عیب هم نیست، اون حسنه. اما وظائف و مسئولیت ها و مأموریت های خطیر رو اینجوری باش مواجه نمیشه. اما عرض پایانی برادران و خواهران بسیار عزیز، سالها پیش خدمتون عرض شد راه نجات برای ما اینه که عرصه تربیت ما رنگ حماسه و جهاد داشته باشیم. این راه نجات اسمش هم گذاشتیم تربیت حماسی، مبناش هم همین آیات و روایات و این هاست. حالا به یه تربیت جهادی، اسیر اسمها نیستیم. من میگم اگر مربی ما، اگر مربی ما داشته باشه کار انجام شده است، این طبق قالب است. اگر داشته باشه، یعنی اگر اون دل صاف، اون باطن زلال، اون تضرع به خدای متعال، اون روح شجاعت و غیرت و عزت و مناعت طبع و بزرگی و شخصیت در او باشه، این وقتی روبرو میشه با این بچه به شکل طبیعی در او هیجان فطری درست میکنه، فطرت او رو به هیجان میاره و راه رو به اون نشان میده. این نکته اصلیه. احتیاج به خیلی از این فیگورهایی که دارن به ما یاد میدن هم نداره، عیب نداره ها. حالا میگم آقا بنچینیم صناعت، مثل این که تربیت مثلا حالا صناعت تربیتی مهارت ها رو یاد بدیم به ما، ما مخالفتی نداریم، خودمونم بانی اینجور حرف ها و جلسات هستیم، اونا جزء مستحباته، نه واجب چیزی هست. همون بود که الان از بیان رهبر حکیم و عالی قدر و عزیزمون شنیدید، داشته باشه خودش طرف، داشته باشه اون روشنایی، اون مهربانی، اون چشمه جوشان عواطف و خیرخواهی، اون روح مجاهدت و غیرت و حماسه و شجاعت در وجود این آدم باشه، تو دیدار، تو چشم به چشم هم افتادن، تو روبرو شدن، تو لحظه ها، اون اتفاقی که باید بیفته میفته. یعنی اون نوجوان وقتی با این آقای و با این خانم معلم و مربی خودش مواجه شد، احساس میکنه این بزرگی رو در اون، این بزرگی رو، این مناعت طبع، این رفعت شخصیت رو، این دانش زیاد رو، این فهم عمیق رو در او احساس میکنه و تحت تأثیر قرار میگیره. حتی گاهی نگاه او میسازه، حضور او سازنده است قبل از اینکه بخواد سخنی بگه. بنابراین ما اگر میخواییم این جریان تربیت حماسی و تربیت جهادی در مجموعه ما به صورت یک کار الگویی و فرازمند در پهنه تعلیم و تربیت کشور انجام بشه و به خوبی هم انجام بشه و به ثمر برسه، کار اصلی اینه که یارانی مجاهد به او بپیوندن در عرصه تربیت. یعنی شماها باید مشخصتون این باشه که این آقا، این خانم، این مؤمن مجاهد، این ویژگی رو داشته باشن، بیشتر راه رو ما طی کردیم. نمیدونم تو این شرایط سختی که دنیا با همه جلوه‌هاش پیش چشمه، بالاخره دوستان ما رژه میره، من گاهی دیدم حسرت تولید میکنه در دل انسان‌های ضعیف. جا موندیم، عقب موندیم، کم آوردیم، ما داریم چیکار میکنیم، دیگران داره چیکار میکنن، و میدانداری شیاطین وسط این میدان تجمل و جلوه‌گری های دنیایی و همسال این ها. رفتن این راه کار آسانی نیست. داشتن یک همسر همراه، بله، خیلی قیمتیه. داشتن یک خانواده، یک حرکت خانوادگیه شایسته در این میدان رو میخواد تا حسابتون بمونه، دوام بیاره. کم نبودن، بریدن، کم آوردن، موندن، به قول رزمنده ها کوب کردن، کوب کردن یه جایی زیر بارش این گفتمان های دنیاگرای پرزرق و برق کوب کردن، اما چون موندن. سخن پایانی اینه. این فقط یه طرح مسئله بود منظرتون، همین مقدار. مثلا ما ورود تفصیلی انجام نداشتیم، من منظرشون طرح مسئله. یه راه میانبر داریم، راه میانبر خیلی نزدیک، سهل الوصول، دارای اثر کیمیایی فوق تصور. اون راه عبارت است از این که برگردیم و از گنجهای بیپایان عاشورای عصرمون استفاده کنیم. یعنی همون حماسه حسینی به روز شدهش، بازسازی شدهش، به زمان شدهش، چیزی بود که اسمش بود دفاع مقدس و هست و در خودش اون گنجهای عظیم رو داره که رهبر عزیزمون فرمود با این گنج دفاع مقدس میشه همه تاریخ رو اداره کرد. چه خبره توی این حماسه بزرگی که در روزگار ما واقع شد، چقدر میشناسیمش. اگر خود ما بتونیم خوب بهره‌مند بشیم و راه رو برای بهره‌مندی نسل جوانمون هموار کنیم، دستشون رو بگیریم با خودمون ببریم، خودمون رفته باشیم، بعد هم دست بچه ها رو بگیریم ببریم، و خواهید دید یک اتفاق متفاوت میفته. شما دیدید هر دفعه که سفر مثلا راهیان نور برید، وقتی برمیگردید دنیا تو نگاهتون چقدر کوچیکه؟ اینو احساس کردید؟ دنیا چقدر پیش چشمای شما کوچیک میشه؟ این اون کیمیاگریست، کیمیای دفاع مقدس و ارزش های دفاع مقدس میخوره به مثل وجود شخص تلاش میکنه. اومده به احساس دیگه داره، زندگی رو یه شکل دیگه میبینه، حس و حال قریبی داره، خیلی آماده است برای ورود به کارهای بزرگ. دید انسان برمیگرده احساس میکنه باید کاری بکنه، به گذشته خودش نگاه میکنه، خجالت میکشه، احساس میکنه خیلی کارها رو انجام نداده. یه محاسبه نفسه، عادی نه، جاتون خالی پری روز بود، اوویزه بودیم، به اتفاق جمعی از بچه های انجمن اسلامی همین دانش آموزایی هست، به فرصت خلوتی پیدا شدی، چند لحظه گوشه نشستی، بعد بچه ها به من گفتن که آقا میشه شما یه چیزی همینجا برای ما بنویسید؟ گفتم باشه براتون بنویسم. نمیدونم شاید اینجوری نوشته باشم، حالا نوشتش هست، دادم بهشون. کاش میشد با چشمای شهدا میدیدی، خدا رو، زندگی رو، مرگ رو، دنیا رو، ولی یه خدا رو. این راه یه راه دیگه، خیلی راه نزدیک و مسیر همواری. من نشسته بودم پیش خودم محاسبه میکردم این تشکل ما جزء پیشگامان بوده در این عرصه ها و خیلی خدا رو شکر میکردم. مثلا کنگره راه کربلا از اون بلافاصله بعد از پیروزی، بعد از دفاع مقدس، جز اولین ها در ارتباط با این نقش بوده. این نشانه یک مجموعه سالم دیگه، بلافاصله رفته سراغ این گنجی، سراغ شهدا، ارتباط با شهدا، بهره‌مندی از معارف اونها، معرفی اونها، معرفی این ارزش ها. خدا رو شکر الان هم این کار همکلاسی آسمانی کار خیلی شیرینیه که داره انجام میشه. این کار لشکر فرشتگان چه کار زیبا و شیرینیست که داره انجام میشه. و این حس و حال فوق‌العاده‌ای رو که توی بچه های ما درست میکنه که با اون حال خودشون میتونن رو همکلاسی ها و نسل خودشون اثر بگذارن. این راه نزدیکه. بنابراین توصیه این برادر شما اینه به همه برادر و خواهرای عزیزم، خودمون بهره‌مند بشیم، بریم و بعد دست بچه ها رو هم بگیریم با خودمون ببریم. خیلی خوب، الحمدلله دوستانی از یادگاران دفاع مقدس اومدن وارد میدان شدن، بر اساس وظیفه و مسئولیت نوشتند، دارن می‌نویسن، دور و نزدیک اون حوادث رو، اون چیزی که قابل این هست که گاهی به قلم بیاد اینا داره نوشته میشه و از رهگذر این همت‌ها مجموعه‌هایی الان در اختیار ما هست. ما خوشبختیم. اولین قدمی که اخیراً برداشته شد در ارتباط با یک کاری که جزء آرزوهای دیرینه همه ما بوده. شما می‌دونید مثلا انجمن اسلامی یعنی انجمن اسلامی چند تا یعنی داره دیگه جلوش می‌گذارید. یکیش که روز مبادره سریع به ذهن می شد گفتیم انجمن اسلامی یعنی کتابخونه مدرسه، انجمن اسلامی یعنی معرفی کتاب، انجمن اسلامی یعنی بچه های کتابخون. فرقشون با دیگران اینجوری معرفی می ده. خود ماها یادمونه که مثلا کیوسک داشتیم کتاب میفروختیم اول انقلاب فاش زده بود انجمن اسلامی، کارمون این بود کتابای خوب جزوه‌های خوب رو میوردیم تو بچه ها منتشر میدیم، مثلا این بود از اول. حالا بعد از سالها حساب شده تر، سازمان یافته تر، به قاعده تر، دوستان در کار یک کار خوب هستن. اول رفتن خلاصه سراغ کتاب باران، حالا رفتن سراغ کتاب یاران. خیلی خوب، حبزا. کتاب باران یک کاری بود که انجام دادن، اخیرا رفتن سراغ کتاب یاران. فرضشون اینه که همه بچه های انجمن اسلامی در کشور بشن کتاب یار. تو عصری که کتاب هم داره مظلوم میشه با به میدان آمدن این چیزای جدید و فناوری های نو و امثال اینها، و دست شما درد نکنه، خوب فهمیدی اینکه آقا تأکید میکنن روی یک موضوعی نباید از کنارش به آسانی عبور کرد. این عقبه خواست خودشو داره از نور ولایت و فهم دقیق و اشراف و همه این چیزا، و تأکید میکنم روی مسئله کتاب و کتابخانه و معرفی کتاب خوب و در دسترس قرار دادن و ترویج کردن و تشویق کردن. این همه دستگیم، این جزء همون مأموریت های مؤمن مجاهد امروزه. خب جالبه که توی این قصه کتابیاران مقدمش که خواست آماده بشه با یک اتفاق خیلی خوب از هماهنگی با مجمع ناشران انقلاب اسلامی، چون ما بناست که با سایر مجموعه ها به صورت جبهه فرهنگی متحد عمل کنیم دیگه، بنامیست هر گروه خودش راه خودشو بگیره بره. که خب تو این همکاری بندلای اتفاق خیلی خوبی افتاد، اون دوستان هم با عزم راسخی وارد یک میدان بسیار پیچیده شدن، میدانی که حالا بماند مافیای خودش رو داشته تو بحث نشر و چه و بایکوت کردن آثار سازنده انقلابی و ترویج کردن آثار آنچنانی. ببینید جماعت از ما بهتر، دوستان به میدان آمدن، کار بسیار خوبی رو انجام دادن، ناشران انقلاب اسلامی رو جمع کردن، با هم سازمان دادن، متحد کردن، عقد و خوبت خوندن. نمونم در این حد هم رسیدید آقای نیلیانم به بالاخره واقعی میداشت. خب به همدلله اتحادیه تو این خط تماس به شکل طبیعی قرار گرفته، و جالبه که اولین تجربه خودشون رو که با قول شما چی آزمایش کردن، تست زدن توی کشور، با اثریست که یکی از اعضای عزیز و بزرگوار انجمن های اسلامی دانش آموزان که خودش از یادگاران دفاع مقدسه این اثر به وجود آمده، به حمدالله با این شروع کردن. چه شروع خوبی! این کتاب شریف من زنده هم که به حمدالله ما هم جزبون اولین بهره بردارا و فیض برندگان از این اثر فاخر بودیم، و یادشون هست دوستان، من همون اوائل بود که تازه کتاب منتشر شده بود، قبل از اینکه تقریز زیبای رهبر عزیزمون بر این کتاب منتشر بشه به دوستان گفتم این کتاب، البته به دو دلیل، یکی به دلیل ساختار و کیفیت و اون اثرگذاری فوق‌العاده و موضوع بدیعش و نقش بانوان و چیز خاصی بود، یکی به این دلیل، یکی هم به خاطر اینکه بالاخره بانوی بزرگی که این اثر رو به وجود آورده جزء مجموعه خود ماست، و در این کتاب در اونجایی که داره زندگی خودش رو شرح میکنه اوائل رفته سراغ خاطرات انجمن اسلامی، و اون تیکه من یادم براشون برای بچه ها علامت گذاشتم، گفتم آقا اینو بخونید بعد هم بدید به بچه ها ببینن ریشه انجمن اسلامی رو هم به این ترتیب با مراجعه به این کتاب میتونن به خوبی به دست بیارن. خب خدا رو شاکریم، اتفاق خوبی افتاد، چه استقبال خوبی شد، بچه ها در مدرسه ها همت کردن و البته سرجم در کشور اتفاق بزرگی افتاد. به آقای نیلی عرض کردم یه فتحی بود این کاری که شما انجام دادید با این کتاب خوب شروع کردید. البته آقای نیلی عزیز خوبه که با چه کتاب هایی بخواید ادامه بدید، این مراقبت میخواد که افت نکنه این کار، یعنی با یک شناخت درست از نیازها و اثری باید باشه که همینطور پیوسته این آتیش رو نه فقط روشن نگه داره تو دل نسل جدید، بلکه دائما شعله برتر کنه. این انشاءالله مد نظر عزیزانمون باشه، به امید این که این طرح جدید، یعنی اینکه هر انجمن اسلامی در هر مدرسه به شکل قوی تر از گذشته نقش کتابیاری داشته باشه و انشاءالله این سازماندهی کلام شکل بگیره، همتون سیر مطالعاتی به بچه ها بدیم، بچه های انجمن اسلامی تو مدرسه نه فقط کتاب خوب معرفی کنن، کتاب های خوب معرفی کنن، سیر مطالعاتی برای بچه های هم کلاسی خودشون بدن، برای بدن و تشویق کنن، ترویج کنن، کتاب رو در دسترس اونها قرار بدن. یک مجموعه از اقداماتی که دوستان دارن پیشبینی میکنن، با امیدوارم با همت شما مربیان عزیز از این ظرفیت عظیم گنجینه دفاع مقدس به ویژه و آثار عاشورایی و حماسی بتونیم بهره زیادی در تربیت حماسی بچه های عزیزمون ببریم. من این وقت فکر میکردم همین کتاب ارزشمند رو کسی واقعا با دقت بخونه به اندازه ده ها اثر تحلیلی بالاخره اون معارف رو منتقل میکنه. اون کار خیلی زیبایی هم که آقای حسینی انجام داده بودن دیگه، اون پایی که جا ماند، اونم یه نسبتی با انجمن اسلامی داره. اون کار هم کاره خیلی جالبیه چون یادداشت های اون روزگار هست. انشالله اگر بذارید در دستور کار، اونم از اون کاره است تو بچه ها مخصوصا، چون اینا هم در سن دانش آموزی بودن. خب خانم آباد هم در سن دانش آموزی وارد اون میدان مبارزه و چالش و درگیری و اینها شده دیگه. این بچه ها شروع میکنن با اون قهرمان داستان ارتباط برقرار میکنن، همانندسازی میکنن، خودشون رو مقایسه میکنن، روحیات خودشون رو بر اثر میپذیرن. و البته سایر که تا الان همجوری جلوی چشم ما ردیف شده بخوایم اسم ببریم یکی دوتا نیست، الحمدلله خیلی زیر خوبه، الان دستمون پره برای رفتن به این میدان الحمدلله. انشالله که همه شما موفق باشید. به دوستان عزیزم توصیه میکنم این دعای ششم صحیفه مبارکی سجادیه رو ببینم شما با ما این بحثای صحیفه رو میاید یا نمیاید. میاید؟ خیلی بعضی رو میاید میاید بعضی رو میاید نمیاید. بله اون رو انشالله بیاید جلسات صحیفه رو بگید بهانه ایست دیگه، هفتگی لابد در دسترس شما قرار میگیره دیگه، زحمت میکشن در اختیارتون میگذارن. خدا میدونه اگر شما و هر کسی به آفاق صحیفه مبارکه سجادیه ورود پیدا بکنه چه عالمی پیش روی او گشوده میشه. فضل الهی این جلسات هفتگی یک بهانه ایست انشالله. خواهش میکنم عزیزانم دنبال کنن، ما را هم کمک کنن، انتقاد کنن، یاری کنن که این بحثا قوی تر انشاءالله دنبال میشه. دعای ششم رو بخونید، دوباره بخونید دعای ششم. به نظرم جزء بحثای ما هم بوده دیگه، ما بله اون رو بحث کردیم، دعای ششم رو بحث کردیم تو برنامه روزانه انسان مؤمن. امام سجاد اینا رو میگه، بشنوید و من امروز به من توفیق بده. یه فهرسته، من قسمتیش رو انتخاب کردم. و مجانبت البدع و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و خیاطت الاسلام و انتقاص الباطل و اذلاله و نصرت الحق و اعزازه و ارشاد ضال. بعد ادامه داره. ببین خیلی این برنامه روزانه است. میگه خدایا امروز که من اصبحت و اصبحت الاشیا، امروز که من صبح کردم، به من دوباره زندگی دادی، اینا رو ازت میخوام تو برنامه روز من اینها باشه. من امروز باید این کار رو بکنم. مجانبت البدع، از بدعتها دوری کنم، امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم، اسلام رو حفاظت کنم، حمایت کنم، باطل رو بهش ضربه بزنم و انتقاص باطل در مسیر خار کردن باطل قدم بردارم و نصرت الحق، حق رو یاری کنم و در مسیر عزت روزافزون حق قدم بردارم و ارشاد ضال و اونایی رو که گمراهن هدایتشون کنم. انشاءالله این دعا و همه اونچه که در دعای ششم و همه اونچه که در همه دعاهای صحیفه است درباره همه شما و همه عزیزان ما، اعضای عزیز و شریف و دوست داشتنی انجمنهای اسلامی. من بعضی وقت به بچه‌ها میگم من جون بده برای اینا، کاری نکردم. خدا میدونه خانم آبا الان تو این سفرهایی که ما استان میریم، اخیراً خوب خوزستان بود، این آخریش بود، هفته آینده دوره یه جایی دیگه هست، اون هفته هم خدا میدونه این بچه ها انسان میبینه نور و امید در دلش هزاران برابر میشه. چه بچه های چقدر چه گفته ناز، قوی، خوشروحیه، امیدوار. خب اینا اثر این برادر و خواهرهاییست که اینجا در جلسه هستن و اثر اقدامات و خدمت های این دوستان عزیز ما و البته روح شهدا و مجاهدانیست که این انجمن ها رو بنیان گذاری کردن. انشاءالله که همه شما عزیزان موفق باشید. جناب آقای علامتی عزیز مأموریت پیدا کردن برای احیاء خیمه های معرفت. اینو سربسته داشته باشید تا بعد، یعنی چیزی که یه مقدار تو مجموعه ما دست کم گرفته شد بعد از تقویت قرارگاه ها و متوجه شدیم مثل اینکه اون کار از تا حد زیادی دست کم گرفته شد، کار خیمه ها. نه، خیمه ها رو باید احیا کرد، قرارگاه ها رو هم باید با قوت نگهداری کرد. و چند دعا و عذرخواهی به جهت اینکه وقت شریفتون رو گرفتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خلوتگاه رو سوگندت میدیم به حق اولیاءت، به حق مقربان درگاهت، همه ما رو جزء مؤمنان مجاهد قرار بده. شهادت در راه خودت رو در بهترین حالات روزی ما قرار بده. تا زنده این ما رو جزء منتظران شهادت قرار بده. ما رو جزء منتظران واقعی امام زمانمون مقرر بفرما. ما رو جزء حلقات اصلی حامیان ولایت حفظ بفرما. بنی ما حسن عاقبت کرامت بفرما. جوانان و نوجوانان عزیز ما، اعضای عزیز انجمنهای اسلامی، دانش آموزان در سراسر کشور رو از عنایت و حمایت و رعایت و دعای امام زمانمون بهره‌مند بفرما. چشمان ما رو به شکفتن این گلهای بوستان انقلاب اسلامی روشن بفرما. جمع عزیز ما رو جزء باغبانان شایسته این گلستان معطر قرار بده. ارواح مطهر شهدا امام راه عظیم و شان از ما راضی بفرما. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون، بیش از این خار و ذلیل و منکوب بفرما. خفت و خاری دشمنانت رو به دست ما قرار بده. قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، رهبر عزیزتر از جان ما، تا ظهور امام عصر علیه السلام عجل الله فرجه و شریف و در کنار اون حضرت برای ما حفظ بفرمود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.